با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. رندیر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که دهلی نو از تاریخ 9 تا 16 اکتبر میزبان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سفر آقای متقی معافیت از ممنوعیت سفر را صادر کرده. سخنگوی وزارت خارجه هند همچنان گفته که مقام های هندی با طالبان در تماسند و کمک های هند به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. قوای قضایی ایران امروز صبح حکم اعدام 7 زندانی سیاسی و امنیتی دیگر را اجرا کرده. با گزارش خبرگزاری میزان 6 تن از اعدام شدگان تجزیه طلب و از طراحان حملات تروریستی در شهر خرمشهر معرفی شدند. هفتمین نفر یک شهروند کرد است که به اتهام قتل یکی از علمای دینی سنی نزدیک به حکومت بازداشت شده بود. روند محاکمه این افراد علنی نبوده و نهادهای حقوق بشری حکومت ایران را به نقض حقوق متهمان و دادرسی ناعادلانه متهم کردند. مقام های فرانسوی میگویند که دو تن در شهر ساحلی نیس در جنوب فرانسه به ضرب گلوله کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از آنان وخیم است. این رویداد روز شنبه در حال گزارش شده که جستجو برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد. به گفته مقام ها بررسی ها در پیوند به قتل عمد توسط یک گروه سازمان یافته آغاز شده. کریستیان استروزی شاروال نیست گفته که تیراندازی شب گذشته با جرایم مرتبط با مواد مخدر ارتباط داشته و در آن از سلاح‌های خودکار نیز استفاده شده. اردوی اسرائیل اعلام کرده که عملیاتش در شهر غزه همچنان ادامه دارد و از باشندگان این منطقه خواسته است که به خانه‌های خود باز نگردند. در همین حال اداره دفاع ملکی غزه گفته که شب گذشته سخت‌ترین شب‌ها بوده و اسرائیل چند حمله هوایی و توپخانه‌ای انجام داده. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل خواسته است فوراً بمباران غزه را متوقف کند. پیش از این گروه حماس برخی از بخش‌های طرح پیشنهادی ترامپ را برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و پایان دادن جنگ پذیرفته بود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اینکه تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان هفته آینده در مرحله سوم انتخابی جام ملت‌های آسیای 2027 رویارویی می‌شوند. بر اساس برنامه تعیین شده دو بازی میان این دو تیم در تاریخ 9 و 14 ماه اکتبر برگزار می‌شود. تیم افغانستان در گروه ای با پاکستان، سوریه و میانمار همگروه است.
شنیدید با آواز ناشناس و بر بگردیم به قسم
رنگ‌های زندگی.
سلام و خوش آمدین به برنامه رنگ‌های زندگی. ما در این برنامه هر بار می خواهیم گوشه از زندگی چهره‌های اجتماعی را ورق بزنیم، زندگی هایی که هر کدامش مثل یک نقاشی پر از رنگ و قصه است. مهمان امروز ما کسی است که مسیر زندگیش خودش یک سفر رنگارنگ بوده، از دل کوههای افغانستان تا صنفهای درس در آلمان. او سالها در کوها و روستاهای افغانستان سفر کرده، با سنگها و معادن سر و کار داشته، در پوانتون یا دانشگاه بامیان به دانشجویان درس داده و حال در اروپا استاد پوانتون است. قصه او فقط قصه سنگها و زمین نیست، بلکه قصه مردم، طبیعت و خاطرات است که در دل کوها جا مانده. ببینیم رنگ‌های زندگی او چه جلوه‌هایی داره در این برنامه. حسن مالستانی، بسیار خوش آمدین به برنامه. استاد گرامی، اولین بار که به کوههای افغانستان سفر کردین چی حس داشتین؟ آیا تصویر خاص هنوز در ذهنتان مانده؟
با سلام به شما و شنوندگان شما و دوستان که صدای ما را دارند. هر شما خدمت شما که سفر زندگی ما در کوها زمون دوران کودکی یا دوران طفولیت آغاز گشت. من در سال 1350 در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به دنیا آمدم. قریه ای که من به دنیا آمدم و مخصوصا محلی که من به دنیا آمدم یک جای ایلاق مانند، یک جای بلندتر از اون ناوا و تگا و ارسی بود، ارتفاعی بالای 3000 متر نزدیک کوههای بلند و کوههای رنگارنگ و بسیار جالب و تمام خاطرات دوران کودکی ما، یعنی از زمان طفولیت تا حدود 13-14 سالگی در همین محدوده گذشت و این محدوده از قسمت ولایت غزنی در نزدیک کوههای آتشفشانی ناور است. آتشفشانی ناور یک مقدار یک سری کوههایی هست که خیلی مرتفع نیست اما بسیار رنگارنگ است، سرخ است، سبز است، آبی است و غیره و ذالک. در دوران کودکی این رنگارنگی و این تنوع رنگی که در این منطقه بود و این کوها بسیار مرا به خود جلب کرده بود و همیشه من از دور که نگاه میکردم، از بالا و اطراف خود نگاه میکردم، همیشه به این فکر و توجه مرا به این بود که اینا چه رقم به وجود آمده، چی هست و غیره و ذالک. کوی دیگری که من از اون جلوی خانه خود میدیدم کوی بود به نام شاه توز که در مرز ولسوالی حجرستان غزنی و شهرستان اردوگان و افتیادهای کندی فعلی قرار دارد که بلندترین کوی اون منطقه است، یک پای 4800 متر که از جای ما به صورت یک پشته یک فیل مانند دیده می شد که در تابستان و برفای سفید او بالا دیده می شد و در رشتر از آن مردم ما تعریف میکرد که اونجا یک زیارت است، یک مثلا گنبت است و یک دیگ است، حالت افسانه‌ای و همیشه ما آرزو داشتم که به او کو یک روز بروم که تاسفانه در دوران طفولیت و دلیلی بعدها جنگ ها و مسائل دیگه ما هیچ وقت موفق نشدم و حتی تا حالا من موفق به او کو نشدم. ولی به هر حال این کوهای رنگارنگ و این شاه تو انگیزه اصلی بود که در تمام عمر و تا حالا همراه ما بوده
و شاید هم انگیزه اصلی همی بوده که شما برین به سمت زمینشناسی و زمینشناس شوین، درست؟
دقیقا هر شود که بله، من تا سال 1364 اونجا بودم، سال 1364 تم از سال 57، یعنی من به زمان دارشا به دنیا آمدم، به زمان داود کلان شدم، در سال 57 مثل که اول میرفتم، در سال 57-58 که بعد از او جنگ ها شد و مکاتب تعطیل شد، من تا سال 1364 ماندم در خانه و بعد پدرم و فامیل تصمیم گرفت که مرا برای ادامه تحصیل به پاکستان روان کنن و بعد از او یک مدت باز به ایران رفتیم و درس را ادامه دادیم. ولی تا اینکه من مکتب خلاص کردم به دوره پوهنتون که رسیدم، یکی از انتخابای من همین زمینشناسی یا جیولوژی بود و خوشبختانه به اون انتخاب خودم رسیدم.
که حتما در این مورد هم بیشتر صحبت میکنیم. خب استاد، من یک جایی خواندم که شما یکی از بلندترین قله ها را هم فتح کردین و به اونجا رسیدین، میشه که قصهش به ما هم بگوین در این برنامه؟
البته ما یکی از سفرهای ما، البته ما علاوه بر زمین شناسی گفتم که علاقه خاصی به کوه و کوهنوردی هم داشتم و دارم. روی حساب من در بعد از تحصیلات که به بامیان برگشتم، کوه بابا و قله شاه‌فولادیش که بالای 5000 متر است، قله های دیگه هندوکوش به اون نزدیکی ما، اینا هم مثل همون شایتوس مرا به خود میخوانده میشه و من چون به دلیل نزدیکی تقریبا هر هفته یا هر ماهی با یکی از این کوها بالا میشدیم که یکی از اون کوها همین قله شاه‌فولادی بود که من بارها بلند شدم و مخصوصا یک برنامه یا آخر داشتم در زمستان، یعنی در اوج زمستان در ماه دل به اون کوه بالا شدم که بسیار ماجراها داشت. چند شب در اون کوها گم شده بودم، خلی یخ و برف داخل غارهای برفی خواب کردم و این بسیار بود. و از اون بالاتر من در پنشهرم کوهنوردی کردم، کوهای کوه مشتمیر و غیره و ذالک و در از همه مهمتر کوه نوشاخ، بلندترین کوه افغانستان است. من تلاش کردم در سال 2020-2021 اما به قله اصلی نرسیدم، ولی بالای 6000 تا 6500 متر به تنهایی، البته امکانات کافی هم نداشتم، به تنهایی تا 6000-6500 صعود کرد.
آله جالب است. خب گفتم میشه که در امی رشتکوهای بابا مخصوصا در شاه‌فولادی مناظر طبیعی ناشناخته جهان است، تا از عجایب جهان شمرده میشه و مثلا حوضای بزرگ طبیعی اونجا هست. اگر یک کم قصه بکنین با ما و شنونده ها، جناب استاد، که سفرهای شما طبعا زیاد بوده، هر منطقه رنگ و بوی خودش داشته و داره، اگر بخواین یکی از اون مسیرها را یا مناطق کوهستانی را به عنوان پرخاطره ترین تجربه تان با ما قصه بکنین، کدام خواهد بود؟
ما شود که من تقریبا تمام ولایت های افغانستان سفر کردم، چه کوه ها چه دشت هایشه، ولی چیزی جالب برای من همین کوه بابا که آغاز رشته کوه های هندوکوش است، بعد ادامه هندوکوش که به ولایت پروان و بعد به پنجشیر و بعد به درخشان ختم میشه، اینا یک جذابیت خاص دارم طور که شما گفتید. علاوه بر این که کوه ها ارتفاع خیلی بلند داره، برف پوش است در تابستان، تشکیلات یخچالی بسیار زیبایی داره و دریاچه های بسیار زیبایی داره که فقط تابستان دو ارتفاع های بلند دیده میشه که رسیدن به اونا البته کار آسان نیست. و این خوشانسی یا این چیز داشتم که من به تعداد زیاد از اونا بالا شدم و با مخاطرات زیادی که بوده و از اونا زنده برگشتم. از همه از اونا که بگذاریم، یعنی بیشتر بامیان کوهایش خیلی زیباست، خیلی جالب است و خیلی خشن هم نیست، قابل دسترس است برای آدمهای نسبتا معمولی، ولی کوههای پنجشیر و بدخشان بسیار بلندتر، بسیار سختتر و خشنتر هست. و مخصوصا چیزی که بیشتر به یاد من مانده و سفری بود که به بدخشان و دره واخان و کوه نوشاخ داشتم. ویژگی از این بود که من اولا که این سفر تنها انجام دادم، به تنهایی، یعنی یک نفر بودم در دوران کرونا و شرایط بسیار ضیق وقت، و به این دلیل هم دلیل شمی بود که من فکر میکردم شاید از این بیماری مثلا نجات پیدا نکنم و این یک آرزو برای ما نمانه که من به نوشاخ سفر نکنم. بنابراین بسیار با هیجان و بسیار با شرایط دشوار رو انجام دادم. علاوه بر این که چیز بود، علاوه بر که کوها بسیار جالب و فکر رو دست نخورده بود که برخی از ویدیوها و تصاورش شما شاید ببینید و چی در فیسبوک من و مخصوصا یک تعداد از اینا رو من در کانال یوتیوبی که دارم به من نام خودم اونجا پرتم و اونا رو هم شما میتونید ببینید. چیز دیگه ای که برای من جالب بود، کشف یا ارتباط با مردم بدخشان بود. مردم بدخشان، مخصوصا مردم دره واخان، یک فرهنگ جدید بود، یک دروازه جدیدی بود که من علاوه بر این که با کوه آشنا شدم، با مردم اون منطقه. یعنی مثلا من از هزارجات هستم، معمولا میگه هزارجات محروم است، مناطق عقب مانده، ولی واقعیتش این است که بدخشان، مخصوصا دره واخان، یعنی این جغرافیای محرومیت، یک ارتباطش اتفاقا متاسفانه بگیم با اینکه کوه ها خیلی زیباست، یک ارتباطش با همین مناطق مرتفع، کوه های بلند، ارتفاع بلند زیبا هست اما برای زندگی و حیات مناسب نیست. مثلا توجه بکنین که از ارتفاع 3500 یا 4000 به بالا اغلب ما به کوه ها که میریم دیگه با این نوع حیات مواجه نمیشیم. پوشش گیاهی، درخت زار و حیوانات هم به ارتفاع بالا دوام نمی آورند. ولی انسانای ما، مردم ما در بدخشان، مردم باخی، مردم های قرقیز و همچنین در هزارجات، در پنجشیر و جاهای دیگه در این کوههای بلند و بسیار با شرایط دشوار زندگی می کنند و در کنارش با فرهنگ و با همو ابتکارات و اختراعی که داره زندگی خود ممکن می سازه. بنابراین سفر بدخشان، دره واخان و کوه نوشاخ و یخچال نوشاخ چیزیست که هیچ وقت از یاد من نمیره.
و همینجا بخوام بپرسم که خب همیشه طبعا سفر فقط دیدن طبیعت نیست، همونطور که شما به خوبی قصه کردین، مردم هم بخش از خاطرات هستن که شما از مردم در بدخشان یاد کردین. وقتی در دل روستاها و کوهستانها با مردم محلی روبرو می شدین، برخوردشون با شما چطور بود؟ خاطره شیرین حتما دارین از او دیدارها که با ما قصه کنین استاد؟
بله بسیار زیاد. من اول که ولایت بامیان که 6-7 ولسوالی داره تمام از داره سنگ به سنگ گشتم، به جرات میتونم بگویم که از هر بامیانی من بیشتر گشتم و همه جاها رو بلد هستم، ولسوالی های مختلف. ولایت بامیان به دلیل که توریستی هست، مردم از خارج میاد، از داخل میاد، یک آشنایی خاص با افرادی که در کوه میان و چکر میان اونجا دارن، بنابراین خیلی مردم آماده هست و خیلی رویه خیلی خوب و خوش داره. به عنوان مثال، من یک جایی بود به نام هزار چشمه، بسیار دور افتاده در مرز ولایت سمنگان و سرپل در آخر کوههای هندوکش. یک شب بسیار ناوقت ما به یک بمی قریه هزار چشمه رسیدیم که بسیار مردم فقیر و محروم بودن. اینا بسیار از ما استقبال کرد، شب ما را بودن در یک خانه ای که داشتن در اونجا نشاندن. البته ما با دوستای خود همراه بودیم. در اون وقت ناوقت شب که نویده شب بود ما رسیدیم، اینا یک گفتن که ما یک بره آوردیم برای شما، ما همین بره رو میکشیم اون شب، خلاصه برای شما چه میکنم. هر قدر که من اصرار کردم که بندگان خدا با این وضعیت، با این خستگی و زندگی ما لازم به همین کار نیست، یک چای بیارین، یک آب بیارین، یک نان خوش ما کفایت میکنه و گوسفند رو هم بره رو هم سر نبرید. اینا قبول نکردن. خلاصه این گوسفند رو سر بریدن و این رو پخته کردن. من تا 12 یک شب تا بالاخره این گوشت پخته شد. هرچی میگفتم خب بیارین اون رو. باز میگفتن نه این بره ما نمیفهم پیر بوده چرا این گوشت از این پخته نمیشه. بالاخره اینا ساعت 12 شب این بره رو بالاخره نیمه خام آوردن و وقتی بعد دیدم که این خام است فقط هم شوربایش خوردم نشد. مردمش هم این گوسفند رو همین بره رو داخل یک دیگ و یک ظرف برای ما دادن که شما به طرف مسیر دیگه می روید یه رو بخوان. فرداش هم ما رفتی می رفت دو سه ساعت دیگری با آتش و هیزو می رو به دیگ آتش دادیم، ولی باز هم که شروع کردیم بخوردن باز گوشت تخت. و این خاطره همیشه یک چیز متعایب آمیز برای ما مانده که این چه رقم بره بود. این بره پیر واقعا بیاد ماندنی است. همسیر هم بسیار خاطرات خیلی خوش دارم از بدخشان هم میرقم، ولی این یکی بسیار نشان میده که مردم بامیان از هر جای دیگه مهمان نواز و مهربان هست.
خب سفر بدخشان گفتین که به تنهایی طی کردین استاد، سفرهای دیگرتان حتما گروهی بوده، میشه که کم با جزئیات بر ما قصه بکنین که با کیها شما سفر میکردین و چطور سفر میکردین؟
بله، سفرهای ما به دو قسمت بوده. یکی کوهنوردی بوده. مقاصد کوهنوردی را عمدتاً یا خودم تنها بودم یا دوستایی که واقعا آمادگی داشتن، چون به هر حال مخاطره داشت، خطر داشت، ما محصلین و شاگردای خود را کمتر میبودم، مگر کسایی که واقعا به توانایی و چیزش قدرتش اطمینان داشتم میبردم. ولی سفرهای دیگه ما که من محصلای جیولوژی رو میبردم. بسیار از سفرهای ما که گروپی بوده با محصلین ما، شاگردای ما، در واقع دانشجویان ما بوده که اینا هم البته که بیشترش از ولایت بامیان و همچنین از تمام افغانستان بودن، اینا هم جوانای بسیار آماده و محکمی بودن که بسیار کوههای بلند و مناطق دشوار ما با این دوستای زمینشناسی، دانشجویان زمینشناسی تهیه کردم. مخصوصا به ولایت ها و مناطق دورافتاده تا غیر از بامیان که من میرفتم حتما سعی میکردم که یک از همه آشناها، یک جوان از همه ولایت یا از همه منطقه از دانشجویان خود را همراه بکنیم که تا برای راهنمایی و آشنایی و همچنین جلوگیری از خطر و غیره به صورت گروهی تهیه میشدن. بله خدمت شما عرض بکنم، ما خوشبختانه از تقریبا از تمام ولایت ها شاگرد داشتیم و بیشتر از ولایت ها را چی مثلا شخصی یا گروپی و بیشتر با راهنمایی و هماهنگی و مهربانی و همکاری همین دوستای زمینشناس انجام.
سلامت باشین استاد حسن مولستانی، زمینشناس و کوهنورد مهمان ماست. خب شاید مخاطبان ما زنگم بزنن که منتظرشان هستیم. خب این قصه ها واقعا جالب است. شما پیشتر از خطرات یادآوری کردین استاد، طبعا سفر در کوهستان ها معمولا پر ماجرا است، شما بهتر از من میدانین. پیش آمده که با خطر مثل ریزش سنگ یا راه های دشوارگزار روبرو شوین، اون لحظه چگونه بوده، چطور گذشته و چه حسی داشتین؟
بسیار زیاد، مخصوصا در برنامه کوهنوردی بسیار برای ما پیش آمده. یعنی گفتم میتونم که در برخی از سفرها یعنی یک گام یا یک لحظه بین مرگ و زندگی بین برای ما و برخی از دوستای ما فاصله بوده و بسیار ما توبه کردم. بارها در شرایط سخت گفتم که این آخرین سفرمه، ولی به هر حال این یک نوع چی بگم، یک نوع شبیه علاقه بسیار شدیدی هست، یک نوع عشق است که واقعا اجتناب ناپذیر است. بله، خیلی جاها از جمله در همین شاپولادی که با اینکه خیلی مشهور است، ولی از طرف بامیان بسیار بالا شدن به او بسیار سخت است. ما در سفر زمستانی که خدمت شما عرض کردم، یک خبرنگار و یک راهنمای محلی همراه خود داشتم، ولی در یک کوی بسیار سخت در زمستان که بسیار یخ بود و بسیار یعنی یخک و برف بود، امکانات ما کافی نبود، ما از صبح که شروع کردیم تا ساعت 5 بعد از ظهر در زمستان یعنی دیواره کوه بالا شد، هنوز هم البته با قله اصلی فاصله داشتیم. بعد از اون باید ما یعنی از بس که راه سخت بود ما نتونستیم که خیمه خود ببرم، بستر خواب ببرم، مواد غذایی رو ببرم. وقتی با سر کوه رسیدیم دم شام شد و ما هیچی نداشتیم، باد تندی هم میوزد. تنها کاری که کردم همی بود که دوستا رو گفتم که شما برای اینکه نجات پیدا کنید برید پایین، همی دره رو بهش نشان دادم که به طرف جنوب، یعنی می راه رو گرفته بدون که خود به قریه برسن، شاید حالا برین تا نصف شب یا دم صبح به قریه برسن، من همینجا میمانم، یک تلاش رو میکنم، اگر زنده ماندم خوب، اگر زنده نماندم هیچ. اینا راضی نمیشن، اینا رو به سر سختی من روان کردم، ولی خود من برعکس به طرف بالای کوه رفتم. تا جایی که توان میداشتم بالا رفتم، ولی یک جایی رسیدم که تند باد و برف و کوج و یخچال و اینا همه با هم، هیچ چاره ای نبود، یک کلنگ داشتم با همو شروع کردم به کندن یخ و برف. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، تا چهار ساعت من فقط همی برف و یخ میکندم. دلیل از اون همی بود که من میدانستم که اگر من یک لحظه همی کلنگ بگذارم و به اصطلاح ساکن باشم، من فورا یخ میدونم در دل که درجه حرارت -30 -45 بود، یک لحظه که من او کلنگ میماندم یخ میزدم. یعنی من شب تا صبح کلنگ زدم، صبح که کم هوا روشن شد حرکت کردم رفتم به طرف بالا. این دوستای ما که رفته بودن پایین به قریه رسیده بودن نصف شب و فردا صبحش به جاهای مختلف تلفن کرده بود که مالستانی در حال تکم ماند، اصمان یخ زده، فوت کرده، نیروهای کمکی بیا و دولت اینا اطلاع داده بود، نیروهای امنیتی که بیا یکی تا می برویم جنازه ی استاد پیدا کنم. ولی من به همین تجربه ای که داشتم و همین تلاشی که انجام دادم از این خطر نجات پیدا کردم. و مسائل دیگه ای که برف کوج و سنگ کوج و انجور مسئله بسیار اتفاق افتاده، ولی به هر حال یا تجربه بگویم یا خوششانسی بگویم، به هر حال تالا زنده ماندم و دوستایی هم که به ما بوده الحمدلله تالا از بینش خونی نیامد.
عالی. و از خطر حیوانات یا مثلا حیوانات وحشی یا خزنده ها چطور در مناطق کوهستانی با چنین چیزهای هم روبرو شدین استاد؟
نه به اون صورت. اول اینکه من خودم گفتم که من در یک منطقه کوهستانی کلان شده بودم، از حیوانات گویی مثل گرگ و غیره و ذالک من هیچ وحشتی نداشتم. البته من معلومات نگرفتم که در منطقه ای که میرفتم چی داره، ولی یک قاعده کلی هست که خدمت شما قبلا هم گفتم که به ارتفاع بالا، خیلی بالا، یعنی از 4000 که بالا میشی مطلق سکوت هست، هیچ حیوان اونجا دوام نمیاره، فقط بعد عقاب و داغا و کلاغا و پرنده ها اگه باشه. بنابراین من بالکل در ارتفاع بالا از حیوانات بسیار مطمئن بودم و هیچ ترسی هم نداشتم. البته ما یگان وسایلی یک نوع کلنگ میکنه وردی همیشه داشتم، احیانا اگر چیزی نبود، نه الحمدلله نه ماری نه خزنده ای نه چیزی، چون واقعا در ارتفاع بالا هیچ حیوانی دوام نمیره. انسان به هر حال یک موجود عجیب و استثنایی، حیوانات دیگه اونجا نمیره و اصلا دوام نمیاره. بنابراین نه الحمدلله من با خطر حیوانات هیچ مواجه نشدم و معمولا ارتفاعات نیست.
خب کوه و کوهستان شما را به سمت زمینشناسی کشاند، یک کمی در مورد مسیر زمینشناسی و تحصیلاتتان به مخاطبان بگوین استاد.
هر شبه که من اما مهاجرتی که گفتم در سال 1364 ما اول در پاکستان رفتم، برای فامیل ما روان کرد برای ادامه تحصیل. در پاکستان یک چند ماهی ماندم ولی زمینه مناسب نبود. بعد از اون فامیل ما رو به ایران منتقل کرد و ما بعد از سرگردانی زیاد بالاخره از سال 1366 در ایالت خراسان ایران یا شهر مشهد و تحصیلات خود را دوباره شروع کردم. یعنی من یک آدم باسواد بودم، خواندن نوشتن و مهارت ها را کامل بلد بودم ولی سندی نداشتم. از سال 1365 من شروع کردم تا سال 1374 من به اصطلاح مکتب خلاص کردم که او در ضمن کار بود، یعنی به سپای شبانه من درس میخواندم چون سن من بلند بود. و در سال 1374 من به اصطلاح دوازده را خلاص کردم، از طریق کنکور ایران ما به وارد پوانتون شدم و همین رشته زمینشناسی را ادامه دادم. خوشبختانه بگم یا بدبختانه بگم در طول سالهای جنگ و جهاد و مشکلاتی که در افغانستان بوده و ما بیشترش مهاجر بودم و که یا طفل بودم در هیچ کدام از اینا مشارکت نداشتم. همینطور من بعد از لیسانس خود بلافاصله بعد از دوره ماستری رو شروع کردم و سال 1372 که ماستری رو ختم کردم بلافاصله به افغانستان برگشتم و کار خود به عنوان استاد در پوانتون بامیان شروع کردم.
عالی، سلامت باشین. خب از تدریستان در آلمان هم در ادامه برنامه بیشتر خواهیم شنید و سوالهای دیگه. خب استاد حسن مالستانی، زمینشناس و کوهنورد، مهمان ماست در رنگ‌های زندگی. اما استاد اگر موافق باشین یک وقفه بگیریم و یک آهنگ بشنویم، بعد زود برمیگردیم.
تا به نازک سخن کس نتواند داشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد. صدا می رنجد دارم که لیه هست و دارم که لیه هست و قربان سر از ما نرنجی. پرسندم نجویان چی هستم یاد از